بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز دو تا نکته رو عرض کردم، یکی تعریف اقتدار و تفاوتش با قدرت، و مطلب دومم این بود که اقتدار چند رکن داره، چهار تا رکن. رکن اول عبارت است از قدرت، رکن دوم مشروعیت، و سوم دولت، و چهارم هم حاکمیت. قدرت رو قبلا توضیح دادیم، حکومت اسلامی باید قدرت را ابتداعا از ناحیه خداوند بدونه و اعمال قدرت از طریق پیغمبر صلی الله علیه و آله، بعد امام معصوم، و بعدم ولی فقیه. یعنی اینم راه اعمال قدرت. و قدرت اقسامی داره، مثلا قدرت نظامی، یا قدرت علمی، قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی. مثلا خیلی اینا رو شنیدید، مثلا یک قدرت اجتماعی تو اسلام اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قبل از اسلام حلف الفضول را انجام داد، بعد از اسلام هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله همیشه افتخار میکرد به این حلف الفضول و میفرمود که اگر باز چنین موردی پیش بیاد انجام خواهم داد. یا مثلا وقتی که پیامبر تشریف آورد به مدینه، از اولین کارهایی که کرد و اخوت بین مهاجرین و انصار، این که انما المؤمنون اخوتون، این برادری، این خودش میشه همون قدرت اجتماعی. قدرت اجتماعی یعنی انشاءالله از فردا درباره امنیت بس شروع مونم، و امنیت تو امنیت خواهید دید هیچ چیزی توی اسلام مهمتر از وحدت یا اتحاد نیست. بر تمامی احکام هم مقدمه، یعنی سعی کردن در این که اختلافات مسلمان ها کم بشه، و هیچ کس نمیتونه بگوید حکم ثانوی داشت اینجا من اختلاف ایجاد بکنم یا مثلا تفرقه بیشتر بشه، یا حکم اولی یا حکم ثانوی که یه چیزی علیه سنی ها بگویم. یعنی مثلا این حکم بر همه احکام مقدمه، این یعنی همون قدرت سیاسی اسلام، یعنی قدرت اجتماعی اسلام. پس قدرت یه مرتبه قدرت علمی است. امیرالمومنین علیه السلام فرمود العلم سلطانون، علم خودش قدرت. البته اینجور چیزا دیگه دلیل نمیخواد، آیه و روایت نمیخواد، به خاطر اینکه اینا یه چیزیه که میشه بگه از بدیهیات عقلی است، ولذا خیلی نیاز به استدلال نداره. قدرت علمی، یا مثلا قدرت سیاسی، یا مثلا قدرت بین المللی، لیج علی الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یا لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. این اقسام قدرت، این مثلا بحث قدرت سخت یا قدرت نرم و خب اینا رو شنیدید، اینا تقریبا یه 7-10 ساله تو دنیا اینا خیلی مطرحه. جدیدن چیزی که تو قدرت مطرح میشه قدرت هوشمند، این الان اصطلاح جدیدیه که تقریبا 2-3 سال قبل یه شخصی اینو اولین بار مطرح کرد. اگر مثلا این آیه شریفه رو تفسیرش نگاه کنید، ان فی ذلک لآیات للمتبسمین، این للمتبسمین رو ببینید دقیقا همونیه که الان بهش میگوین قدرت هوشمند. به هر حال حالا قدرت رو گفتیم دیگه، خیلی نمیشه چیز گفت دربارش. دومین رکن از ارکان مشروع، دومین رکن از ارکان اقتدار ملی عبارت است از مشروعیت. مشروعیت به معنی شرعی بودن نیست، بلکه به این معنا که قانونن یه نفر حق داشته باشه که امر و نهی بکنه، دستور بده. این رو بهش میگوین مشروعیت. گاهی میگوین مشروعیت به وسیله مقبولیت حاصل میشه، مثلا یه هر حکومتی که مورد قبول مردم بود. گاهی میگوین مشروعیت به وسیله رضایت مندیه، باید ببینیم مردم چقدر از حکومت راضیند تا اون حکومت بشود مشروع یا غیر مشروع. گاهی میگویند که مشروعیت از طریق کارآمدیه، هر حکومتی که بتونه اهداف خودش را عملی بکنه این را میگویند مشروع. حکومتی که مثلا نتونه امنیت رو برقرار کنه، این جمله معروفه، میگن که انسان اگر گرسنه باشه خوابش میبره، اما اگر که انسان بترسه خوابش نمیبره. یعنی نیاز انسان به امنیت بیشتره تا نیازش به غذا. بعد امنیت یکی از اهداف هر حکومتی، اگر یه حکومتی نتونست امنیت برقرار بکنه میگن این حکومت دیگه مشروع نیست، یا مثلا یه حکومتی نتونست عدالت رو برقرار کنه این حکومت مشروع نیست. بله بله، همین بینید بله، قبلا این جمله رو از سید ابن طاووس نقل کردم که زمان سید ابن طاووس رضوان الله علیه بحث بود که آیا مغول حکومت بکنن یا بنی عباس. بنی عباس مسلمان بودند و ظالم، یا مثلا اسماعیلیه، همون قلاع اسماعیلیه بود تو قهستان بیرجند، قهستان بیرجند یا قلعه علم متقزبین، اسماعیلیه خب مسلمان بودند و ظالم، خیلی هم ظلم میکردند. مغول ها به اندازه اینا ظلم نمیکردند، مردم میگفتن مغولا عادلند اینا ظالمند. از سید ابن طاووس استفتا کردند کی باید حکومت بکنه، مغولی که عادل تر از اینانند و کافرند، چون مغول بودایی بودن دیگه، بودایی بودن، بت پرست بودن، اما کافر عادل. یا بنی عباس و اسماعیلیه یه مسلمان ظالم، سید ابن طاووس گفت که کافر عادل بهتر از مسلمان ظالمه. خب اینم راجع به مشروعیت. بعد دونه دونه اینا بحث میخواد ها، که مثلا فرض کنید الان ما طبق آیات و روایات باید ملاک در مشروعیت حکومت را چی قرار بدیم؟ باید بگوییم یه حکومتی مشروع است که رضایت مندی مردم داشته باشه، این ملاکه. یا اینکه باید بگوییم رضایت مردم اصلا ملاک نیست. اینا رو انشاءالله از فردا بس امنیتی که خواهم گفت تو اونا اینا رو بس خواهم کرد، که چه موقع علیه یه حکومتی جایز آدم قیام بکنه، چه موقعی حرام قیام بکنه، اینا رو خواهم گفت انشاءالله. کلمات امام خمینی هم در این باره، یعنی حالا امام خمینی که میگم چون معمولا کسان دیگه که از این حرفا ندارند، امام خمینی هم کلماتش تو این زمینه خیلی روشن نیست، یعنی مختلفه. یکی جا مثلا اینجوری داره که مثلا مردم شعار میدادن درباره امام، مردم میگفتن ما منتظر خمینی هستیم، امام خمینی به شهید بهشتی میگوید که اگه اینا بگوین مرگ بر فلانی، من کار خودمو انجام میدم، دل سردم نمیشه. این کلام امام اینجا معنیش اینه که کاری به رضایت مندی مردم نداریم، یعنی من در رأس این حکومت هستم، مردم میخوان قبول داشته باشن میخوان قبول نداشته باشن. وقتی بازرگان رو میخواد به عنوان نخست وزیری تعیین کنه، تو حکمش اینجوری مینویسه من به اعتماد رأیی که مردم در تظاهرات تاسوعا و عاشورا به من دادن، شما رو نخست وزیر تعیین میکنم. ببینید دوتا حرف خیلی با هم تفاوت داره دیگه. به صورت کلی باید اینجوری بگوییم که از نظر فقهی مشروعیت حکومت مورد تأیید شرعه، گفتم مشروعیت نه شرعی بودن، و حکومتی مشروع است که قانونمند باشه، رضایت مردم را هم تا حدی تا حدودی تأمین بکنه، کارآمدیش هم تا حدی باشه. اینجور که دارم میگویم این نسبی میشه ها، ولی حالا دلیلای فقهیشو انشالله بحث خواهم کرد. کارآمدی تا حدی، رضایت مندی تا حدی، انشالله از فردا اینا رو بحث خواهم کرد. یه حکومتی مثلا فاسده، حکومت فاسد رو میگوییم قیام کردن علیه حکومت حرامه، اما این فاسد بودن تا حدی، اگر از یه حدی فساد حکومت بیشتر بود اون موقع قیام علیهش واجبه. اگر یه حکومتی مثلا فرسین حالا ظلم میکنه یا مثلا یه حکومتی مال مردم رو میخوره، تا یه حدی که ظلم میکنه یا مال مردم میخوره میگوییم حرامه علیه حکومت قیام کنید، چون باعث میشه خون مردم ریخته بشه و این خودش گناه داره. اما اگر فسادش هم به یه حدی رسید، اون موقع میگیم واجبه علیهش قیام بکنی، خون مردم هم ریخته میشه، بازم واجبه. اینا رو فرق خواهیم گذاشته، حالا انشالله خواهم گفت. خب این که تا اینجا گفتم این راجبه مشروعیت، که یعنی بین همه این عوامل رو میگویم صحیحه، اما تا حدودی نسبی. سومین رکن اقتدار عبارت است از دولت یا دولت ملی. مقصود از دولت این نیست که یعنی یه حکومتی، یه نظامی سر کار باشه، اینو کار نداره. وقتی میگوییم دولت ملی، یعنی اینکه حکومت باید بر اساس قانون باشه، بر اساس ضوابط باشه. حالا قانون خوب یا بد، اما به هر حال قانون میخواد. اگر یک کشوری توش قانون نبود، اینو میگن دولت ملی نداره. چون دولت ملی نداره، اقتدار هم نخواهد داشت. پس دولت به معنی قانونمند بودن ارکان حکومت، یعنی که با یه مجلس باشه، مثلا قوه قضاییه باشه، شهرداری، فرمانداری، استانداری، اینا باید باشن. اینو میگوییم دولت ملی که قانونمند باشه. شهرداری قانون داشته باشه که چقدر مالیات بگیره یا نگیره. بیمه مثلا قانون داشته باشه. اینو میگوییم دولت ملی. حالا این قانون ها دلیل شرعی داره یا نداره؟ یه جمله رو قبلا عرض کرده بودم، گفتم یه بار مرحوم آقای قاضی طباطبایی، استاد علامه طباطبایی، ایشون میگوید که قرآن تمامش درباره انسان کامله. یک کسی به آقای قاضی میگه که اصلا کلمه انسان کامل تو قرآن و روایات اصلا به کار نرفته، هیچ آیه و روایتی این کلمه رو نداره. آقای قاضی میفرماید که کدام آیه است که درباره انسان کامل نباشد؟ مقصود آقای قاضی این بوده که یعنی این لفظ تو قرآن نیست، تو روایات نیست، اما مضمونش، هدفش، همه ی آیات و روایات همینه، یعنی روح دین درباره انسان کامله. این کلام های قاضی میگه قانون به این معنا که الان میگوین قانون، یعنی اون چیزی که بره تو مجلس و تصویب بشه، اینو میگیم قانون. این هیچ کجا تو هیچ آیه و روایتی نیست، اما روح دین همینه. این که فراوان توی مثلا مواردی داریم، پیغمبر اکرم میفرمود که اگر من به شرع عمل نکنم کی عمل بکنه؟ یعنی من خودم قانون مندم، طبق ضوابط عمل میکنم. و تو همه چیزشم، مثلا فرض کنید پیغمبر همیشه این قانون رو رعایت میکرد. در هر جنگی که پیغمبر صلی الله علیه و آله شرکت میکرد، یا آدمی بود عین پیغمبر، قیافش هم شکل ظاهرش مثل پیغمبر بود، پیغمبر تو هر جنگی دستور میداد این آقا وای میساد وسط لشکر، این که شکل پیغمبر بود، مردم هم دورش حلقه میزدن. دشمن همیشه اینه که میدید خیال میکرد این پیغمبره و وسطه، در حالی که خود پیغمبر تو صفحه مقدم بود ها. خب این مثلا یکی از قوانین همه جنگای پیغمبر بوده، خود پیغمبر صلی الله علیه و آله تو خط مقدم بود، اونی هم که شکل پیغمبر بود یا بدل پیغمبر بود. این وسط جمعیت وای میساد، مردم هم دورش هی سوال میکردن ازش و باش حرف میزدن که دشمن میگو اون پیغمبره، باید اونو بکشی. خب این پیغمبر این جو قانونی داشت، یا مثلا این قانون پیغمبر بود که ما غزا قومن قطو الا بر را به غیرهی. قانون کلیه دیمینید کلیه به این عمومیت، هیچ وقت پیغمبر به جنگی نرفت مگر اینکه توریه کرد به یه چیز دیگر. پیغمبر وقتی میخواست جنگ بره میفرمود که حالا بریم یه سفری، یا میفرمود این طرفی بریم، در حالی که جنگ یه طرف دیگه بود. خب اینو قانونه دیگه، چون تو تمام جنگ هم پیغمبر اینو رعایت کرده. درباره اسرا، یا مثلا بینید پیغمبر هیچ وقت پیغمبر منافقین تو اصحاب خودش را نکشت. خب یه افرادی بودن منافق بودن دیگه تو مکه و مدینه، پیغمبرم اینا رو میشناخت، هیچ وقتم نکش. هر وقتم میگفتن یا رسول الله این منافقین را بکشیم، پیغمبر میفرمود که ترس اینا دارم منافق را بکشید، بعدن بگویند محمد صلی الله علیه و آله اصحاب خودش را کشته. چون بر اون منافق در ظاهر میگه من مسلمانم دیگه، اگرم پیغمبر این را بکشه بعد یه عده بنام کنن دیگه پیغمبر اصحاب خودش را کشت. اینجور قانون ها این نشون میده که پیغمبر یه قانون هایی را میگذاشت و خودش هم متعهد به این قوانین بود. عرض کردم لفظ قانون تو شرع به کار نرفته، اما این آیات و روایات و سیره معصومین علیهم السلام که داریم همش قانونه. بنابراین اگر که یک چیزی را عقلا تثبیت میکنند، قانون میگذارند، همه باید به این قانون متعهد باشند. اگر متعهد بودند اینو میگن اقتدار. اگر مثلا فرض کنید هر کسی سعی کرد که از مالیات فرار بکنه، یا مثلا فرض کنید که از یه قانونی تخلف بکنه، اینم عدم اقتداره. اینم سوم. چهارم هم عبارت است از حاکمیت. حاکمیت هم معنیش اینه که اون سلسله مراتب اداری، اینکه این دولت یا این ملت اقتدار خودشون را چگونه به دست میارن. اگر سلسله مراتب اداری باشه اقتدار صحیحه، اگر نباشه صحیح نیست. یعنی حتما باید یک کسی فرمانده بالاتر باشه، یکی پایینتر زیر دست او، یکی پایینتر زیر دست او، و اینا همه ضابط مند باشه. این را هم بهش میگویند حاکمیت ملی. اگر که این چهارتا وجود داشت اون موقع اقتدار محقق میشه. آیات شریفه قرآن هم در این باره وقتی خیلی هستم. مثلا فرض کنید که هر پیغمبری علی نبینا و علیه و علیه السلام، هر پیغمبری دو تا وظیفه داره، یکی هدایت و ارشاد مردم، یکی مبارزه با طاغوت ها. بلقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. یکی ان اعبدوا الله، یکی اجتنبوا الطاغوت. و این اجتنبوا الطاغوت حتما این حاکمیت و اقتدار رو میخواد، بدون اینم شدنی نیست. از این جور آیات توی قرآن خیلی زیاده دیگه. یا ایها الرسول انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. یک آیه میفرماید که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا لتؤمنوا به و تعزروه و توقروه. اینا یعنی همون ایمان داشتن به این قانون و به این حاکمیت ملی. به هر حال اینا میشه ارکان اقتدار. نتیجه این شد که عرض کردم اون که از قدیم معروف بوده که میگفتن تو فقه راه حل داده نمیشه، میبینی اینا همه راه حل بود، ولی تو اینا دیگه خیلی کسی بحث نکرده، دیگه بیشتر از این صلاح نیست چیزی بگویم. این یه هفته که بحث کردم راجع به قدرت و اقتدار، اینا دیگه بیشتر وارد نمیشم. انشالله از فردا بحث امنیت رو شروع میکنم. حالا تو امنیت بیشتر حرف هست و اونا رو بیشتر میشه به صورت جزئی مسائلش رو بحث کنم. سلام.